شب و لیگ دینک القائم محمد که و داری اینا دینک به دین آنبای صادقین صلاح نایم و علا احسان ها خیروک عرض عدد و احترام ارادت خدمت عزیزان و سروران گرامی خدا رو شکر میکنم از این توفیقی که نصیب این حقیق شد در کنار مسجد شریف به عنوان حضرت اول حسن علی ابن موسی رضا علیه الله تعالی دل و ثنا در خدمت دوستان عزیز هستیم. امیدوارم مباحثی که مطرح میشود برای هممون مفید باشه و خدا توفیق عملش رو بیش از پیش به هممون کرامت بفرمایه. برای تعجیل در فرج آقای ما به زمان خوشنودی و سلامتیشون صلوات دیگری خواهیم کرد. مقدمه‌ای رو در جلسه قبل خدمت دوستانی که شرف و حضور داشتن عرض کردم، اینجا هم لازم می‌بینم اشاره این بکنم و اون این است که ما دو نوع نگاه به قرآن داریم. یک نگاه حداقلی و مختصر و ناقص و یک نگاه کامل و حداکثری. استفاده ما از قرآن به اندازه نگاه مونه که ما چطور نگاه بکنیم به قرآن. نگاه حد اقلی و مختصر و ناقص این است که ما خب این کتاب رو یک کتاب مقدس بدانیم که از ناحیه خدا نازل شده و فقط به عنوان تیمم و تبرک ازش استفاده بکنیم. استخاره میگیریم، میخونیم این قرآن رو که ثواب ببریم، متبرک میشیم با این قرآن و به عنوان شگون و میمنت ازش استفاده میکنیم. میخواییم بریم از خونمون بیرون، از زیر قرآن رد میشیم. نمیدونم گاهی اوقات من رو دعوت میکنن که آقا بیایید خطبه عقل بخونیم، بعد این دختر و پسر چقدر اصرار دارن که حتما یک قرآنی بدن دستشون که قرآن رو بخونن. بعد میخوان مهریه مشخص میکنن، باید توی مهریه قرآن باشه، تو جهیزیه خرید سر عقل ارزم بازو شما قرآن باشه. اول بگید آقا قرآن یک جلد کلام الله مجید و نمیدونم فلان فرد سکه، از اینجور حرفا. قرآن یه ابزار اینجوریست برای بعضی ها. خب این نگاه قطعا نگاه ناقص و حد اقلیست، اما یک نگاه کامل و حد اکثری هم داریم و اون این است که این کتاب رو به عنوان نقشه راه و برنامه زندگی ببینیم. خدا برای بشریت نقشه راهی ترسیم کرده، برنامه زندگی مشخص کرده که بر اساس اون زندگی بکنن. اون همین قرآنه. خب اگر اینجوری باشه که پیغمبر هم فرمود انی تارکم فیکم مستقله کتاب الله و عطفتی ما این تمسکتون به همالن تزدو ابدا، من در بیت ها میتم اگر به اینها تمسک بکنی هیچ وقت گمراه نخواهی شد. اولین شرطش این است که ما بفهمیم این قرآن رو، یاد بگیریم قرآن رو، ببینیم چی گفته. خیلی من متاسفم گاهی اوقات برای افرادی مثل خودم، بعضی هستم سالها درس هم خوندن، سالها هم یک بار این قرآن رو نخوندن ببینن چی میگه. یه پیرمرد روستایی به خودم میگو سواد خوندن و نوشتن داشت، تو حالا سه مرتبه این قرآن رو خوندم از اول تا آخر با ترجمهش، برای اینکه بفهمم خدا تو این قرآن چی به ما گفته، چی میتونم. اگر برنامه زندگی تعارف که نیست، اول باید بفهمیم ببینیم چه گفته است و خیلی هم جذابیت داره. در جلسه قبل یک کتابی رو معرفی کردم خدمت دوستان، خدمت شما هم عرض بکنم حتما این کتاب رو بگیرید بخونید، خیلی خوندنی است. من که خیلی لذت بردم و استفاده کردم. اسم کتابش هست تولد در لس‌آنجلس. یه جوان ایرانی به نام محمد عرب که بزرگ شده آمریکاست و مهندس هم هست، گفت من قرآن رو گرفتم خوندم برای اینکه اشکالاتش رو بگیرم. اما اینقدر جذبه داشت که دیگه در طول 2 سال 22 بار این قرآن رو من دور کردم. و بعد برید ببینید وضعیت او که چقدر زندگیش تغییر کرده با این خوندن قرآن و فهمیدن قرآن. آیه‌ای رو در جلسه قبل خدمت عزیزانی که شرف و حضور داشتن خوندیم که به ما این مطلب رو میگفت که اعمال ما تأثیر دارد در زندگی ما، هم در دنیای ما هم در آخرت ما. سوره اسراء آیه 7 این احسنتم احسنتم لانفسكم و این اسأتم فلها، هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. این آیه رو که من داشتم دنبال میکردم در قرآن دیدم خیلی برام جالب بود. کمتر صفحه رو پیدا میکنید شما در قرآن که این مضمون درش نباشه. این خیلی مهمه که بفهمید آنچه را که انجام میدهیم بازخوردش به ما برمیگرده. هرچه کنی کش همان بدرد، کار بدنی چو کوه و صداست در همین دنیا. توضیح هست کرد اگر ما بفهمیم که واقعا اگر خوبی کردیم به خودمون داریم خوبی میکنیم و اگر بدی کردیم این بدی به خودمون برمیگرده، بعد به این راحتی خوبی ها رو ترک نمی کنیم و دست به بدی ها نمی زنیم. چون انسان خودش رو از همه کس و همه چیز بیشتر دوست دارد با توضیحاتی که گذشت. اما دومین آیه ای که امروز خدمت دوستان میخوام عرض بکنم، آیه ای که فراوان در قرآن هم تکرار شده، بحث این است که مسئولیت اعمال هر کسی به گردن خود اوست. بار مسئولیت به گردن خوده. 5 بار این جمله در قرآن تکرار شده که فرمود ولا تذر وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی بار کسی دیگری را حمل نخواهد کرد. مسئولیت اعمال هر کسی چه خوب و چه بد به گردن اوست. خود این پذیرش مسئولیت خیلی مهمه. ببینید 3 نفر خطا کردن و به خاطر خطاش از بهش اخراج شدن. 3 نفر رو خدا از بهش اخراج کرد. 1 ابلیس، 2 حضرت آدم و 3 حضرت حوا علیهم السلام. منتها 2 نفرشون بر میگردن به بهشت، توبه کردن بر میگردن به بهشت، 1 نفرشون راه نداره. چطور میشود که ابلیس راه نداره برای برگشت، بر نمیگردن، ولی اون 2 نفر دیگه بر میگردن؟ تفاوت بین شیطان و آدم و حوا چیست؟ تو همین مطلبی که عرض کردم، حضرت آدم و حوا مسئولیت کار خودشون رو پذیرفتن. آقا ما خطا کردیم، قبول کردن که ما خطا کردیم. خب ما خطا کردیم با چیکار کنیم؟ توبه کنیم، ببخشید آقا معذرت میخوام، دیگه هم تکرار نمیشه، سعی میکنیم جبرانش بکنیم. خدا هم تواب پذیرفت، میپذیریم. ببینید سوره اعراف آیه 23، قالا حضرت آدم و حوا 2 نفری گفتن ربنا بدی کردیم، ما به خودمون بدی کردیم، ظلم به خودمون کرد. چون میدونید گناه ظلم به خوده، کسی که گناه میکنه به خودش ظلم میکنه، چون انسان خیلی جای پیش رفت داره. اینقدر آقا انسان جای پیشرفت دارد که من اگر بخوام به مقام انسانیت نگاه بکنم باید این امامان بگیرم که از سرم نیفته، نمیتونم ببینم. گاهی اوقات در بعضی از جلسات برای بعضی رو ذکر میکنیم، من فکر میکنم خانم ها پشت پرده که هستن با هم دیگه صحبت میکنن، حالا میبینم نه پرده هم که نباشه بازم با هم دیگه صحبت میکنن، الحمدلله و اینقدر سرگردم که متوجه نمیشم ما چی داریم میگیم. من فکر میکنم که کلاس درسه. گاهی اوقات برای بعضی که ما میگیم انسان به کجا میتواند برسد، جدی بعضی باورشون نمیشه، مگر میشود انسان به اینجا برسه؟ آقا انسان به جایی میتواند برسد که ملائک و فرشتگان دربان در خانه او بشن، ملائک الله دربان در خانه او بشن. طیران مرغ دیدی؟ دیدی پرنده چطور پرواز میکنه؟ تو ز پای بند شهوت به در آی تا ببینی طیران آدمیت. خیلی انسان میتواند رشد کنه، تعالی و صعود داشته باشه. اون تا خب یک چیزی دست و پای ما رو بسته و اون تمرد و سرپیچی و گناهه. خودمون دست و پای خودمون رو میبندیم. دیدید گاهی ما این پدر به بچهش میگه پسر جان، دخترم، دردت رو بخون، به خودت داری ظلم میکنی ها، اگر نخونی به خودت ظلم میکنی، چون خیلی میتونی پیشرفت بکنی، خیلی میتونی تعالی و ترقی داشته باشی. ما هم اینجوری هستیم. حضرت آدم و حضرت حوا به خودشون ظلم کردن و چه ظلم بزرگی کردن، تمرد کردن، سرپیچی کردن. خب بفرمایید دین توبه کردن، آقا ببخشید، قالا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون بدی کردیم. ببینید مسئولیت رو پذیرفتن. و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکنن من الخاسرین. آقا اگر تو خدایا ما رو نبخشی، عفو نکنی، رحم نکنی به ما، ما بدبخت خواهیم شد، بیچاره خواهیم شد. خب این آدم گم تا ابلیس تمرد کرد، سجده نکرد. اگر بر میگشت توبه میکرد، خب آقا اشتباه کردیم ببخشید، خداوند رو هم میبخشید. اما نه تنها مسئولیت عمل خودش رو نپذیرفت، بلکه خودش رو تبرئه کرد. سوره اعراف آیه 16 قال ابلیس گفت فبما اغویتنی، خدایا چون تو مرا گمراهم کردی. این از اون سجده نکردن بدتر ها. فبه ما اغویتنی، تو مرا گمراهم کردی، یه برنامه چیدی برای این که من سقوط بکنم. من که خوب بودم که امیرالمومنین در بحث بلاغه خطبه 192 معروف به قاصعه فرمود 6000 سال عبادت کرده بود شیطان، او تمرد کرد، سرپیچی کرد. خب خدا هم برای یک تمرد و سرپیچی که بیچارش نکرد، منتها نپذیرفت. اون آنچه که شیطان رو بدبخت و بیچاره کرد فقط تمردش نبود، یه وقت از طرف تمرد میکنه بعد میاد معذرت خواهی میکنه، اما گاهی اوقات نه، اصلا قبول نمیکند که تمرد کرده است، خودشو تبرئه میکنه، میگه من مشکلی ندارم، خدای تو مشکل داره. رب به ما اغویتنی، چون تو من رو گمراهم کردی، حالا هم که اینجوره اینجوره لعقدن نه لهم صراط کل مستقیم، منم میرم میشینم سر راه مستقیم تو، شاخشونه هم کشید. خدا رو هم تهدید کرد، هر کسی هم بخواد در مسیر مستقیم تو قدم بردارد تو رو منحرفش میکنه. در سوره هجرم آیه 39 داریم قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. یه چیزی داریم تو مباحث روانشناسی مطرح میشه، جاهای دیگه هم تو علوم دیگه هم هست، تحت عنوان فرافکنی. فرافکنی این بدبختی امروز ما اینه، این قضیه فرافکنی. فرافکنی یعنی چی؟ معناش که ظاهرش مشخصه، فرافکن، بیرون انداختن، فرافکندن، پیدا کردن یک مقصر بیرون از خودمون، نپذیرفتن، نداشتن حس تعقب به رفتارهای خودمون. روانشناسان میگن یک مکانیسم دفاعی که بعضی گفتن ناخودآگاه هم هست، مثلا در وجود انسان هم هست، مثل این که انسان سعی میکنه، انسان فرافکن سعی میکنه که ارزم با حضور شما تمایلات و ارزم با حضور شما رفتار ناپسند خودشو به دیگران نسبت بده و خودش رو مبرا بکنه از هر عیب و نقصی، احساس گناه دیگه نکنه. بعد اگر اینجوری شد درباره دیگران هم مثل خودش قضاوت میکنه، جامعه رو، افراد رو، خودش خصیصه ها، بعد میگه همه خصیصه، خودش دروغگوست میگه همه دروغ میگه، خودش از هم مقابل شما خیانت میکنه میگه همه خیانت میکنن. یه بیماری فراگیر هم هست در طول تاریخ انسان ها داشتن. اولین فرافکن رو براتون بگم، بعد در بین انسان ها، در بین انسان ها اولین فرافکن جناب قابیل بوده. داستانشو ببینید، سوره مائده آیه 27، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. پیغمبر برای مردم داستان دو تا فرزند آدم رو بگو، داستان واقعی بالحق. از قربا قربانن، دو تایی قربانی کردن برای خدا. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. از یکی پذیرفته شد، از جناب هابیل پذیرفته شد، از قابیل پذیرفته نشد. خدا قربانی قابیل رو نپذیرفت، قربانی هابیل بود. چرا؟ چون هابیل خالصانه عمل کرد، قابیل نه، غیر خالصانه بود. خب منطقیش چیه؟ منطقیش این است که آقای قابیل بگه که چرا قربانی من قبول نشد، حتما یک اشکالی دارم، یک ایرادی دارم که قربانی من قبول نشد. در عوضی که مشکل رو در خودش بیابد و حل بکنه، برادرش رو محکوم کرد، گفت به خاطر توست که خدا قربانی من را قبول نکرده است. قال لأقتلنک، به همین خاطر تو رو خدا تو رو خواهم کش. ببینید گناه رو انداخت گردن برادرش خوابی. و جالب اینجاست که از بچگی این در وجود ما هست، این قضیه فرافکنی. لذا شما میبینید دو تا بچه کوچولو 3 ساله با هم دیگه دارن دعوا میکنن. 3 سالش ها داره دعوا میکنه. چرا دعوا میکنید؟ به گردن دیگری میندازه. میگه اول اون شروع کرد. هر دو میگن اون شروع کرد. ببینید به گردن دیگری میندازه. نمرش آورده، ازش سوال میکنید بابا چند گرفتی؟ اگر 20 گرفته باشه میگه من 20 گرفتم، اما اگر 6 گرفته باشه میگه معلمم به من 6 داد. ببینید اونجا گفت من 20 گرفتم، اینجا گفت معلمم به من 6 داد. دیگران معلم میندازه. گاهی خود یک چیزای دیگه رو بهانه میکنن که بیا ببین. آقا هوا گرم، هوا سرد بود، پام لرزی، مریض بودم. اینا رو دیگه بعد دانشجویان ما خیلی خوب بلدن. ارزم با حضور شما. آقا ما خونمون نارام بود، مریض بودم، فلان بودم. گاهی اوقات به طبیعت، گاهی اوقات در سمسو قضا و قدر نسبت میدیم. بوده 30 سال قبل ما رفته بودیم امتحان راهنمایی و رانندگی بدیم. عرضم با حضور شما، اون افسر 5 نفر سوار ماشین میکرد و میبرد به یک دوری میداد و امتحان میگرفت و بعد کسانی که پیاده میشدن از طرز اومدنشون مشخص بود. بعضی کسان نمیومدن دیگه این طرف. اونایی که میومدن مشخص بود. کسانی که موفق شدن یک جور دیگه یاردن با شما قدم میزدن دو. اونایی که مردود شده بودن خیلی ناراحت. بعد اونایی که موفق شده بودند ازشون سوال میکردن چه شد، چی کار کردی؟ آقا قبول شدم، کاری نداشت، قبول شدم. اما اون کسی که رد شده بود، بنده خدای این افسر بود، هرچه به دهنش میرسید میگفت، هرچه خودش لایق بود به این افسر نسبت میداد، بعد میگفت فلان فلان شده منو ردم کرد. از یه بچه یه سوال کرده بودن ریاضی تو چند گرفتی؟ گفته بود همین قده بگم بابا جان. ولی چه ببینی؟ این رو فراغ بکنی رسی میگه. یه برنامه داشت اوائل انقلاب، خیلی جالب بود، اسمش بود آینه عبرت. من نوجوان بودم اون برنامه رو نگاه میکردم. بعد میرفت این خبرنگار تو زندان، تو زندان‌های مختلف با این کسانی که عمدتاً گرفتار مواد مخدر و اینها هم شده بودن با اینها مصاحبه میکرد. آقا چی شد که شما کارتون به اینجا کشیده شد؟ غریب به اتفاقش شد. من ندیدم یک نفر از اونها بگه آقا من اشتباه کردم، دنبال خوشگذرانی و عیاشی بودم، من دنبال خوشگذرانی و عیاشی بودم، کارم به اینجا کشیده شد. غریب به اتفاقشون میگفتن رفیق لابا، آقا شما چرا کارت به اینجا کشیده شد؟ رفیق لابا. یک جلسه دیگه اون بنده خدای خبرنگار دیگه ناراحت شد، گفت من از همه تون سوال میکنم، میگم رفیق لابا، مگر تو خودت باب بودی کار رفیق ناباب خرابت کرد؟ اگر تو خودت باب می بودی که نمی رفتی رفیق دنبال رفیق ناباب. چرا من نرفتم دنبال رفیق ناباب؟ حتما تو خودت یک مشکلی داشتی که رفتی دنبال رفیق ناباب. ببینی مشکل ما اینه. من رو گاهی اوقات تو زندان ها دعوت می کنم برای سخنرانی. یکی از حرفایی که چند تا از زندان های کشور رو من رفتم تو هر اصلا با حضور شما شهری که میریم برای تبلیغ و نمیدونم فلان و منبر و اینا، گاهی اوقات اونجا ما زحمت میکنن برای زندان ها. بعد میریم به این زندانی ها میگم اولا نگاه کنید شما اون طرف میز هستید، من این طرف میز هستم. اینه بهتون بگم معلوم نیست وضعیت من از شما بهتر باشه، خونتا ما هنوز جرممون ثابت نشده و ایلا ازم با حضور شما گر هم شود که مرد گیرم در شهر هران چهر گیرم. حالا لطف خدا یک کمی ما زیرکی به خرج دادیم، نتونستن هنوز ازم با حضور شما لو نرفتیم و ایلا همه مجرم هستیم. منطقه هر کسی جرمش یک جوره، تو یک جرمی داری، من یک جرمی دارم، نمیخوام خودم رو تبرئه بکنم و ما او برده کنم. ولی بهشون میگم جون مادرتون بینی و بین الله خدا وکیلی، بیایید مسئولیت گناهتون رو بپذیرید، مسئولیت خطایی که کردید بپذیرید. بگو آقا من خطا کردم، چون بعضی خودم ما رو گرفتن. تو خب ما هم کمیون داریم میریم، چرا نمیان ما رو بگیرن؟ یک زمانی بود کمیون الان نشم، من خیلی گرفتارم. گاهی اوقات وقت یک خواب ارزم با حضور شما چیز رو ندارم دیگه، از بس گرفتار درس و بحث و منبر و نمیدونم ارزم با حضور شما اینا هستی. واقعا یه وقتی بود خیلی گرفتار بودم، میگفتم اگه یک مردی پیدا بشه یک چند روزی ما رو بندازه تو زندان، یک استراحت که ما بکنیم. آقا هر کار کردیم کسی ما رو ننداخت تو زندان. آقا چرا
مملکت که نون اضافی نداره که مردم رو بگیره بندازه تو زندان، حتما یه کاری کرد. یه نفری که بگه واج آقا ما رو به جرم بوق آوردن، دار مادم هم میگه جرم بوق چیه؟ یعنی میگفت من بیگناه. تو مسائل سیاسی و مملکتی هم ما همین رو داریم متاسفانه. یکی از علت هایی که بعضی اوقات با مملکت ما سامون نمیگیره این است، گاهی اوقات ایرادهای خودمون رو به گردن دیگران میندازیم، ولی ما دشمن داریم، تحریم هم داریم، آمریکا هم نمیدونم فلان است، بهمان است. اما باور کنید خیلی از مشکلات ما مال تحریم نیست، مال خودشون میگن. باید طرف کار رو بکنه، ولی خب یه چیز خیلی خوبی است، مثل ترافیک میکنه. من در خودم گفت ترافیک خیلی چیز خوبیه، هر وقت دیر میریم میدازیم بگردن ترافیک، اونم که زبون نداره که از خود اشتفا بکنه. بنده خدا، حالا آمریکا چیز خوبی شده مثلا، هر جا کم آوردیم میدازیم بگردن. اینه بگیرم یه رو ترافیک نیست دیگه. در قیامت هم همینجوری است، بعد جا بگردن شیطان میدازن. آیه رو ببینید، سوره ابراهیم آیه 22، و قال الشیطان لما قضی الامر. حالا شیطان اومده کار خودش رو کرده است، روز قیامت که میرسه کار از کار تمام، از طرف گمراه شده، جهنمی که شده است. بعد اینا اعتراض میکنن، میگن آقا شیطان ما را فریب داد. لما قضی الامر شیطان چی میگه؟ ان الله وعدكم وعد الحق، خدا به شما وعده حق داد. 124 هزار پیغمبر فرستاده، این همه امام، این همه عالم، این همه کتاب، این همه درس اخلاق، این همه شما رو تشویق کردن به خوبی ها. فاخلفتکم و وعدتکم فاخلفتکم. خدا به شما وعده حق داد، وعده خدا رو پذیر نپذیرید. ولی من یک وعده که دادم، یک وعده باطل دادم، خلف وعده هم کردم نیستم. خودتون مقصرید. و ما کانلی علیکم من سلطان، من که مجبورتون که نکرده بودم که. آقا کل که نگذاشته بودم روی شقیقتون که باید این کار رو انجام بدید، میخواستید انجام ندید. تسلط بر شما که نداشتم، الا ام دعوتو کن، من فقط یک سوت زدم شما را افتادید دنبال من. فاستجبتم لي فلا تلومني ولوموا انفسكم، من رو ملامت هم نکنید، خودتون رو ملامت کنید که چرا اومدید دنبال من. ما انا بمصرخكم و ما انتم بمصرخي. اینجا دیگه با هیچ کدومون نمیتونیم برای تو هم دیگه کار بکنیم، منم دیگه با شما کاری ندارم. یک جریانی رو دو سه روز قبل توی کتابی بخوندم، خیلی جالب بود. گفت دو نفر، دو تا برادر بودن توی خانواده، یک نفرشون معتاد شد، زنش طلاق داد، از بزرگ به مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی برخورد کرد، بعد از زندان و کارتون خواب خیلی به مشکل برخورد. یک نفر از اینها، برادر دومی، آدم موفقی شد، تاجر آنچنانی و از نظر اجتماعی هم خیلی موفق. ازشون سوال کردن آقا رمز شکست شما و رمز موفقیت شما چه چیزی بود؟ رمز موفقیت، رمز شکست. جالب اینجا بود که هر دو گفتن پدرمون رمز موفقیت ما و رمز شکست ما. از اون آقایی که معتاد شده بود و شکست خورده بود سوال کردن چه شد که تو شکست خوردی؟ گفت پدرم، چون پدرم معتاد بود، الگوی من بود، من اونو دیدم، ارزم با حالون شما بعد برای اعتیادش، به خاطر اعتیادش دیگه به ما کاری نداشت، گاهی خود منم کتک میزد، نمیدونم کنم، در ما کارم اینجا کشیده شد. شکست خوردم به خاطر برادرم، به خاطر پدرم. از اون برادرش که موفق بودن سوال کردن چه شد که تو موفق شدی؟ علت موفقیت تو چه بود؟ گفت پدرم، چون پدرم معتاد بود و من دیدم زندگی نکبتبار پدرم را، این برای من یک درس عبرتی شد که من در مسیر او قدم بر ندارم. بسیاری از کمبودها باعث موفقیت‌های خیلی‌ها شده،
خیلی هم که شکست خوردن شما ازشون سوال بکنید که آقا چرا اینجوری؟ بله ما امکانات نداشتیم، ما نتونستیم ارزان بخشم رو درست بکنیم، ما نتونستیم فلان کنیم، ما فلان بودیم، ما بهمان یا ما همین تحریم باعث روش به تعالی به ترقی به پیشرفت ما نشده است. چرا در بند زمینه ها میشه و در بند زمینه ها نمیشه؟ چرا گناه خودمون رو به گردن دیگران میندازیم؟ شکایت از چه کنم؟ کان چه می رود به سرم، گناه جهل من و جرم اشتباه من است. نه از قضا گله ای دارم و نه از تقدیر، که دشمنم همه اندیشه تباه من است. حالا اگر کسی فرافکنی کرد چه اشکالی داره؟ چه اتفاقی می افته؟ مشکل این است که اگر کسی اشتباه خودش رو پذیرفت، آقا من اشتباه کردم، خب باید چیکار بکنم؟ باید دیگه اشتباه خودم رو جبران بکنم، اشتباه خودم رو جبران بکنم و انشالله موفق میشم. اما کسی که فرافکنی نمیکنه چی رو میخواد اصلاح بکنه؟ یکی اشتباه نکرده است که بخواد خودش رو اصلاح بکنه، هیچ وقت در صدد اصلاح خودش بر نمیاد. در همین خاطر گفتن اولین قدم برای اصلاح، اگر میخوام اصلاح بشم، اولین قدم برای اصلاح این است که انسان مسئولیت اشتباه خودش رو بپذیرد و در صدد اصلاح باشه. اگر فرافکن بودم نمیتونم موفق بشم. آدم و حوا مسئولیت گناه خودش رو پذیرفتن، توبه کردن، برگشتن، اصلاح شدن، اما شیطان نپذیرفت. ای متحیر شده در کار خیش، جناب ناصر خسرو میگه ای متحیر شده در کار خیش، راست بنه بر خط پرکا پرگار خیش، یار تو مار تو است این تنت، رنجه ای از مار خود و یار خیش، پای تو را خار تو خست است و نیست پای تو را در جز از خار خیش. هر چی به سرمون میاد از خودمون، موفق بشیم به خودمون، شکستم بخوریم از خودمون. لذا ببینید در قرآن بارها و بارها فرمود اگر شکست خودید ناراحت نشید، بپذیرید شکستتون رو جبران بکنید. سوره مائده آیه 39، فمن تاب من بعد ظلمه، هر کسی که به خودش ظلم کرد، بدی کرد، اشتباه کرد، خطا کرد، و من تاب من بعد ظلمه و اصلح، بعد من چیکار کرد؟ اصلاحش کرد. گفتیم اول قدم اصلاح چیه؟ که بپذیری اشتباه کردی و در صدد جبران برای بیاری. فان الله یتوب علی ان الله غفور رحیم، خدا برمیگردد، خدا غفور است، خدا رحیم. در سوره انعام داریم من عمل منکم سوءا بجهالت، هر کسی که اشتباهی کرد، یه خطایی کرد، ثم تاب من بعده، بعد ارزم با حضور شما توبه کرد و اصلح، بعد در صدد جبران به برآمد، فانه غفور رحیم، خدا بخشنده است، مهربان است، میبخشه. منتها شرطش اینه، شرطش اینه، پیش نیازش این هستن بگیم، باید این روحیه رو داشته باشم که آقا هر وقت اشتباه کردم، اولا سعی کنم اشتباه نکنم، هر وقت اشتباه کردم مسئولیت اشتباه خودم را بپذیرم. در سوره اسراء آیه 15 هم داریم، من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر کسی که در مسیر هدایت قدم بردارد به نفع خودش هدایت شده، و من ضل فانما یدل علیها، هر کسی هم که گمراه شود، هر کسی هم که گمراه شود به ضرر خودشه. و لا تذر وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی مسئولیت کار دیگری را به گردنش نمیگذارند. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اینو بپذیریم آقا به گردن خودت، جناب مولوی میگه جرم خود را بر کسی دیگر منه، هوش خود بدین پاداش ده. جرم خود بر خود نه، جرم خود بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. رنج را باشد سبب بد کردنی، رنج را باشد سبب بد کردنی، چون بد کردی داری آسیب میبینی. بد ز فعل خود شناس از بخت نی، نگو بخت من، نمیدونم عرضم با حضور شما شانس من، اقبال من. متهم کن نفس خود را ای فتا، متهم کن، متهم کم کن جزای عدل را، توبه کن مردانه سالین گرفت. پس هیچ کس بار دیگر اینو به دوش نمیگیره، هر کس مال خودن اینو بپذیرن. این خیلی مهم، مهمترین درس زندگیمون، یکی از مهمترین درس های زندگیمون از قرآن این، اینو هی به ما تذکر کنید. البته عرضم رو تمام کنم با این مطلب که گاهی اوقات داریم که بعضی ها برای که تکمیل بشه بحث، بار بعضی ها رو بعضی ها به دوش میکشن تا، البته نه به معنی این که بار او رو به دوش کشن، نه نه نه، او بار خودش رو به دوش میکشد، منتها من هم از بار او چیز رو به دوش خواهم کشید. ببینید در سوره نحل آیه 25 داریم، لیحملوا اوزارهم کامله یوم القیامه و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون. فرمود بعضی هستن اون بار گناه خودشون رو که به عهده میگیرن، اونا که میکشن میگیرن کامل گناهان خودم رو که برن منتها. گاهی اوقات یه چیزی گفتم یک نفر گمراه شد به خاطر گفتن من، من دیگری رو گمراه شدم. یه فیلم ارزم با حضور شما دانلود کردم برای دیگری ارزم با حضور ارسال کردم، دیگری رو گمراهش کردم، یه شایعه، یه حرف نامناسب، یک اغوا، یک فریب، دیگری رو فریبتن. او خودش گناه خودشو به دوش داره. من بدون این که چیزی از گناه او کم بشه، منم باید مقداری از بار گناه او رو بر دوش خودم حمل کنم. کما این که اگر یه وقتی من دیگران رو هدایت کردم، دیگران در مسیر هدایت قرار گرفتن، اونا کار خودشون رو انجام میدن، پاداش عملشون رو میگیرن، منتها هر پاداشی که برای او دارن بدون اینکه چیزی از پاداش اونها کم بشه، خدا یه پاداش ویژه هم به حساب من واریز میکنن. و اصلا ما یه چیزی داریم تحت عنوان واقعیات و صالحات. واقعیات و صالحات چیه؟ یعنی صالحاتی که باقی میمانن، کما اینکه سیئات باقیات هم داریم، ما هم باقیات و صالحات داریم هم باقیات و سیئات داریم. باقیات و صالحات چیه؟ یه مدرسه درست کرده، طرف یک مدرسه درست کرده، هر کسی که میاد توی این مدرسه درس میخوند بدون این که از پاداش اون چیزی کم بشه به حساب این هم میرسه. یک بچه تربیت کرده، یه بچه صالح، هر چه کارشه اینه که این بچه انجام بدهد در اثر تربیت این پدر و مادر، بدون اینکه چیزی از او کم بشه به حساب پدر و مادرش هم وارد می شود. و بعد اون بچه های بعدی، نسل بعدی، نسل بعدی، هر کسی که هر کار خیلی انجام بده از دفعاتون به حساب این کسی که مسبب بوده است به حساب او هم ریخته می شود. اگر هم یه وقت خدایی نکرده یه نسل بدی رو از دفعاتون شما پسند داستن، لقمه حرام دادن بچه هم خود، به خاطر این لقمه حرام بچه من خراب شد، هر کار بدی که این بچه من انجام بدهد بدون این که چیزی از عقاب او کم بشود به حساب من هم واریز خواهد شد. ببینید فرمود لیحملو اوزارهم کاملتا یوم القیامه،
اوزار جمع وزره، وز یعنی بار سنگین، اون بار سنگین خودش رو کامل تحمل میکنن. و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم، و از بار سنگین دیگران هم یه چیزی میذارن، اونایی که من گمراهش میکردم. در سوره عنکبوت داریم آیه 13، و لیحملن اثقالهم و اثقالا ما اثقالهم، اینا بار خودشون رو حمل میکنن، یه بار دیگه هم رو بار اونها ارزم با خودشون رو گذاشته میشه، اونایی کسانی که دیگران رو گمراه کردن. و این روایت رو هم بشنویدن خیلی جالبه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، در کافی شریف جلد نهم هست صفحه 372، فرمود من سن سنت حسنه، هر کسی که یک سنت پسندیده ای بگذاره، آقا یک سنت پسندیده، ما تو قوم خیشمون از این به بعد هر کسی خواست ازدواج بکنه یه پولی جمع میکنیم برای کمککار ازدواج، یک برنامه این چنینی میچینه، بعدم از خود از دنیا میره، سالهای بعد همینجور هر کسی میخواد ازدواج بکنه مردم جمع میشن یه پولی جمع میکنن بهش میدن. این رو دیگر سنت پسندیده. فرمود هر کسی که یک سنت پسندیده از خودش به جا بگذاره، این آقای استاد دانشگاه، آقای کار پسندیده رو توی دانشگاه، دانشگاهشون ارزم بازم ها پایه‌ریزی کرد، بعد همینجور ادامه داشت. فرمود من سن سنت حسنه فلهو اجرها و اجر من عمله بها الى یوم القیامه، هم اجر خودش رو میبرد هم اجر کسانی که این کار رو انجام بدن تا روز قیامت. من غیر ان ينقص من اجورهم شيء، بدون این که چیزی از اجر اونها کاسته بشه، بدون این که چیزی از اجر اونها کاسته بشه، از من به حضور شما به حساب این هم نوشته بشه. در مقابل هم داریم فرمود و من سن سنت سیئه، اگر کسی خدایی نکرده سنت ناپسندی بگذارد، کان له وزرها و وزر من عمل بها، هم وزر خودش رو داره، اون بار سنگین خودش رو باید بکشه، بار سنگین دیگران هم بدون اینکه چیزی از اونها کاسته بشه به گردن او ارزم شما هست و باید اون رو هم حمل کنه. ارزم تمام. پس نکته مهمی رو که امروز خدمت دوستان عرض کرده اینه، اگر کسی میخواهد پیشرفت داشته باشه، تعالی داشته باشد، ترقی داشته باشد، یکی از دستورات قرآن این است اهل فرا فکنی نشید، عیب رو در خودتون جستجو کنید، ببینید کجای کار خودتون عیب داشته، اگر اینجوری انجام دادید و چه اتفاقی میفته، در صدد اصلاح برمیاد، وقتی در صدد اصلاح برآمدید خدا هم کمک میکنه انشالله اصلاح میشید، اما اگر نه همش رو گردن دیگران انداختی، جامعه خرابه، محل ما خرابه، نمیدونم فلانجا خرابه، رفیقم خرابه، دانشگاه فلانه، اینجا دیگه شما پیشرفت و تعالی نخواهید داشت. امیدواریم که خداوند به احترام قرآن و اطرت توفیق دریافت بیشتر، فهم بیشتر و عمل بیشتر به قرآن رو به همه ما کرامت بفرماید. امیدواریم در شب نیمه شعبان که بزرگان ما فرمودن شب نیمه شعبان شب قدر، شب تقدیر، شب نیمه شعبان، خیلی قدر بدونید. پس ماه مبارک رمضان 19، 21، 23 چیست؟ فرمودن آنچه که در شب نیمه شعبان تقدیر می شود در اون شبها تحکیم میشه، تثبیت میشه، تقریر میشه، امضا میشه، آنچه که در شب قبل ارزم بخش. امیدواریم بهترین تقدیرات برای هممون رقم بزنه، برای تعجیل در فرج آقای مستما خوشنودی و سلامتی شده ایما هم سرات ببخشید.
این هم یک سپاسگزار هم شکر و سرداردرد هم سپاسگزار هم حاضر نمشگاه هم شب درکده از خودگزار نظری این را از همشان که درمیش کسی پیزی کردیم خدا قبول کنند همیشان این حضور ما حضور شما در جوال موسیه شریف و حضور از حضور سلام ما دوستان بزنید
Thank you.
نمی‌کنه.